شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه دولت اسلامی تقریبا به طور کامل از شهر کوبانی بیرون رانده شد. مذاکراتی 4 روزه در تلاش برای حل بحران سوریه از صبح امروز در مسکو آغاز گشت. حزب چپگرای سیریزا پیروز انتخابات یونان با حزب راستگرای یونانی های مستقل ائتلاف کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. گروه دولت اسلامی داعش سابق تقریبا به طور کامل از شهر کوبانی بیرون رانده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسئولان محلی کرد و دیدبان حقوق بشر سوریه میگویند واحدهای حمایت مردمی کردستان سوریه با حمایت پیشمرگه‌ها و برخورداری از حمایت هوایی نیروهای ائتلاف، گروه دولت اسلامی داعش سابق را تقریبا به طور کامل از شهر کوبانی بیرون راندند، اما نبردهای همچنان در حاشیه شرق کوبانی جریان دارد. ادریس نسان، یکی از مسئولان محلی کرد، به رویترز گفت انتظار می رود کوبانی فردا به طور کامل از وجود شبه نظامیان دولت اسلامی پاک شود. وی گفت نیروهای کرد به دلیل احتمال مینگذاری از سوی داعش با احتیاط کامل پیشروی می‌کنند. حدود 200,000 تن از اهالی شهر کوبانی در پی حملات دولت اسلامی داعش سابق به ترکیه گریختند و 3 ماه جنگ شدید خیابانی آن شهر را به مجموعی از خرابه‌ها تبدیل کرده است. مذاکرات میان بخشی از اپوزیسیون سوریه در تلاش برای پایان دادن به جنگ داخلی آن کشور از صبح امروز در مسکو آغاز شد. هیئت نمایندگی دولت دمشق نیز قرار است روز چهارشنبه پس فردا به این مذاکرات بپیوندد. شورای ائتلاف ملی، مهمترین بخش اپوزیسیون سوریه، در این مذاکرات شرکت ندارد. این شورا اعلام کرده است که مذاکرات صلح باید در کشوری بی‌طرف و زیر نظر سازمان ملل برگزار شود. این مذاکرات قرار است تا روز پنجشنبه ادامه یابد. حزب چپگرای سیریزا پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی یونان امروز با حزب راستگرای یونانی‌های مستقل ائتلاف کرد. در انتخابات پارلمانی یونان که روز یکشنبه برگزار شد، حزب سیریزا 149 کرسی از 300 کرسی پارلمان را به دست آورد که 2 کرسی تا کسب اکثریت پارلمان فاصله دارد. احزاب سیریزا و یونانی‌های مستقل هر دو با برنامه‌های اقتصاد ریاضتی دولت کنونی یونان به شدت مخالفند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، و نرندرا مودی، نخست وزیر هند، در نخستین روز از سفر رئیس جمهوری آمریکا به هند توافق‌نامه‌ای را به امضا رساندند که شرکت‌های آمریکایی را اکنون مجاز می‌کند که از این پس همکاری‌های دو کشور را از نظر فناوری غیر نظامی هسته‌ای ممکن می‌سازد. این توافق هسته‌ای از سال 2008 به این سو به دلایل ایمنی اقتصادی به حال تعلیق درآمده بود. کیانه معنوی از رادیو فردا در گزارشی به توافق جدید هسته‌ای هند و آمریکا و همینطور روابط اقتصادی دو کشور پرداخته و دیدگاه دو کارشناس را جویا شده است.
توافق هسته‌ای میان آمریکا و هند از سال 2008 به این سو به حالت تعلیق درآمده بود. در مورد دلایل مسکون ماندن این توافقنامه در 6 سال گذشته، بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، میگوید
تاریخچه اختلاف آمریکا با هند برمیگرده به 1974 که هندوستان اولین آزمایش هسته‌ایش انجام داد و خب در واقع نقض NPT بود، هرچند که هندوستان عضو NPT هیچ وقت نشد. منظورم از NPT قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. از اون تاریخ هیچ گونه همکاری هسته‌ای بین آمریکا و هندوستان صورت نمی‌گرفت تا در سال 2006 که در سفر که آقای بوش پسر به هندوستان کرد، اولین تلیعه همکاری هسته‌ای بین هندوستان و امریکا بود. منتها از اون تاریخ به بعد، مثلا در مورد ساختن نیروگاه‌های هسته‌ای از طرف شرکت‌های امریکایی در هندوستان پیشرفتی حاصل نشده بود، به این خاطر که هندی‌ها شرایط سختی برای شرکت‌های سازنده نیروگاه‌های هسته‌ای گذاشته بودن، به این معنی که مسئولیتشون در صورت وقوع حادثه‌ای بسیار گسترده است و هنوزم هست. این موضوع مورد اختلاف بوده که باعث شده که شرکت‌های آمریکایی حاضر نشن در هندوستان همکاری بکنن.
سفر رئیس جمهور آمریکا به هند و امضای توافق هسته‌ای نشان از آن دارد که نگرانی‌های آمریکا تا حدود قابل توجهی برطرف شده است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و تحلیلگر، در مورد دلایل احتمالی جلب اعتماد آمریکا به برنامه هسته‌ای هند می‌گوید:
به نظر میاد که توافق‌های صورت گرفته، یکی در مورد همکاری در گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر مثل خورشیدی و باد و همسال هم، یکی دیگه این که چگونگی ردیابی قطعاتی که امریکا برای برنامه هستی هندوستان تحویل میده که نکند از کشورهای دیگه سر در بیارن، و یکی دیگه نحوه تأمین هزینه هایی که در اثر حادثه در نیروگاه‌های هسته‌ای آتی هندوستان به وجود بیاد، و اون این که دولت هندوستان قبول کرده یک صندوق بیمه با تضمین دولتی به وجود بیاد که بخش بزرگی از مخارج سوانح آینده رو بتونه تأمین بکنه و از این لحاظ برای شرکت آمریکایی کارو آسان بکند.
ناراندرا مودی، نخست وزیر هند، به گسترش همکاری‌های دفاعی و اقتصادی بین دو کشور و فصل تازه در این روابط اشاره کرد. باراک اوباما نیز گفت دو کشور دوستی تازه‌ای را آغاز می‌کنند. حسن منصور، اقتصاددان و تحلیلگر در بریتانیا، در مورد گسترش روابط اقتصادی دو کشور آمریکا و هند می‌گوید:
هندوستان بازار بسیار بزرگی است برای آمریکا و هر کشور صادرکننده دیگری. در شرایط امروزی آمریکا تجارت قابل توجهی با هندوستان داره. همین سال گذشته صادرات آمریکا به هندوستان معادل 21 میلیارد و نیم بود و وارداتش از هندوستان معادل 36 میلیارد بود. وزن هندوستان با توجه به جنبه‌های مختلف اقتصاد هند و اینکه یکی از کشورهای نوظهور در حال رشد، برای آمریکا از جنبه‌های مختلف اهمیت زیاد داره. یکی مسئله خوب اقتصادی است، از طرف دیگه وزن استراتژیک هندوستان برای آمریکا در اون منطقه با توجه به موقعیت فراز آینده چین که قدرت بزرگی میشه و در واقع هژمونی آمریکا رو در این منطقه، در منطقه اقیانوس اطلس تهدید میکنه، این مسئله بزرگی است. آمریکا در اون منطقه برای متعادل کردن وزن خودش نیاز به پارسنگ بزرگ هندوستان داره و قطعا در این مذاکرات اونجا هست تمامی اینا مطرح خواهند شد، به ویژه مقوله تجارت جهانی که در اونجا در دستور جلسه آقای اوباما و مسئولان هندوستان قرار خواهد گرفت.
باراک اوباما امروز دوشنبه در دومین روز دیدارش از هند همراه با همسرش میشل اوباما تحت تدابیر شدید امنیتی در مراسم رژه روز جمهوری هند در دهلی نو شرکت کرد.
کیان معنوی از رادیو فردا ابعاد توافق جدید هسته‌ای هند و آمریکا و مناسبات اقتصادی دو کشور را بررسی می‌کرد.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتس 70 سال بعد از آزادی. مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتس.
به نظرم آشویتس قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه‌شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
خبرها را ادامه می دهیم. به گزارش خبرگزاری های ایران، کلودیا روث نایب رئیس پارلمان آلمان روز گذشته در دیدار با محمد رضا عارف عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال 88 گفت به عقیده وی حصر خانگی باید برداشته شود. به گزارش خبرگزاری فارس، کلودیا روث در این دیدار همچنین گفت شورای نگهبان اجازه حضور همه نامزدها را در انتخابات نمی دهد. این سخنان با واکنش تند تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی روبرو شده است. کلودیا روث عضو حزب سبزها روز چهارشنبه برای سفری 5 روزه وارد ایران شد. در چهارمین سالگرد سرنگونی حکومت حسنی مبارک در مصر، خشونت‌ها در آن کشور روز گذشته دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر پیشتر فراخوان گروه‌های اسلامگرا و چپ را برای برگزاری تظاهرات در روز یکشنبه غیرقانونی اعلام کرده بود. بنابر گزارش‌ها در جریان درگیری‌های روز یکشنبه 13 معترض در قاهره، 1 تن در اسکندریه و 3 مأمور دولتی در نقاط مختلف کشته شدند. اعتراضات یکشنبه 1 روز پس از کشته شدن شیما صباغ فعال کارگری صورت می‌گرفت که انتشار تصویر خون‌آلود او در لحظات پیش از مرگ موجی از اعتراضات به عملکرد پلیس را همراه آورد. دولت گفته است در این باره تحقیق خواهد کرد. خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 18:11 ایران و ما کره جنوبی پس از بالغ بر نیم قرن به فینال جام آسیایی راه یافت. خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال کره جنوبی روز دوشنبه در ورزشگاه شهر سیدنی با 2 گل تیم عراق را شکست داد و به دیدار فینال جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا صعود کرد. تکلیف دیگر تیم فینالیست جام ملت‌ها فردا با دیدار امارات با استرالیای میزبان روشن می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران هم که در این بازی‌ها حضور داشت، بعد از کسب 3 پیروزی در مرحله گروهی مقابل تیم‌های بحرین، قطر و امارات در 1/4 نهایی مقابل عراق با پنالتی باخت و حذف شد. طبق برنامه دیدار فینال 16مین دوره جام ملت‌های آسیا روز شنبه برگزار می‌شود و بازی رده‌بندی برای کسب عنوان 3 هم روز جمعه انجام خواهد شد. سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران که به تازگی لژیونر شده و به تیم زنیت کازان روسیه پیوسته، روز 3 شنبه فردا همراه این تیم روسی در لیگ قهرمانان والیبال اروپا به مصاف تیم فردریشهافن آلمان می‌رود. این اولین تجربه کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در لیگ والیبال اروپا است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، سعید معروف بازی قبلی زنیت در لیگ قهرمانان را به خاطر تأخیر در ارسال مدارکش به کنفدراسیون والیبال اروپا از دست داده بود. در فوتبال باشگاهی ایتالیا، یوونتوس همچنان روی نوار پیروزی است و امید شماره 1 قهرمانی. یووه دیروز از هفته 20 سری آ با 2 گل میهمانش کیو و ورونا را شکست داد و با 49 امتیاز بدون رقیب نزدیک پرچمش در صدر جدول همچنان برافراشته است. دیشب آسروم تیم دوم جدول در زمین فیورنتینا 1-1 متوقف شد و به امتیاز 42 رسید. اما تیره روزی های 2 تیم صاحب نام میلانی در این فصل تمامی ندارد و این 2 تیم در هفته 20 هم مقابل حریفان تسلیم شدند. آس میلان 1-3 مغلوب لاتسیو شد و اینتر میلان در سانسیرو با 1 گل مقابل تورینو به زانو درآمد. و در مهمترین بازی دیشب لالیگای اسپانیا از هفته 20 والنسیا در ورزشگاه خانگیش مستایا 3-1 سویا را برد و با 41 امتیاز خود را به رتبه 4 رساند و در مربع 4 تیم مدعی قرار گرفت. در جدول لالیگا رئال مادرید با 48 امتیاز و 1 بازی کمتر اول است و بارسلونا با 47 و اتلتیکو مادرید با 44 امتیاز دوم و سوم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که دمیس روسوس، خواننده شهید یونانی، روز یکشنبه در سن 68 سالگی در بیمارستانی در آتن درگذشت. علت مرگ وی اعلام نشده است. او همواره از اضافه وزن رنج می‌برد و در سالهای اخیر با صندلی چرخدار حرکت می‌کرد. دمیس روسوس در دهه‌های 70 و 80 میلادی از محبوب‌ترین و مشهورترین خوانندگان بین‌المللی بود و تاکنون بیش از 60 میلیون آلبوم از ترانه‌های او به فروش رفته است. وی در سال 1945 از پدری یونانی ایرانی در مصر زاده شد و سپس به یونان رفت و در دهه 70 به شهرتی بین المللی دست یافت. بخش بعدی اخبار 18:30 ایران.